أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب روایت سراره و محمد ابن مسلم و ابی جعفر و ابی عبدالله رو صحبت میکردیم. میگه انهما قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیئون فاما القلات فان علیها الصدقه واجبه. که این روایت در نقل دیگری که در کافی وارد شده به این شکل وارد شده: لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال صامت شیئون. اون دین اومده بعدش هم مال صامت شیئون، فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه. اون مال صامت یا صامت مال داشته باشه نداشته باشه اون خیلی مهم نیست، ولی اون دینش چه همچنان که در جلسه قبل عرض کردم محرف عین هست. در مورد دین یه صحبت خاصی اونجا نیست. حالا عرض کنم خدمت شما، اما در مورد کلمه صامت در لغت، صامت رو مختلف معنا کردن. من حالا بعضی از عبارتهای لغویون رو میخونم. در صحاح داره قولهم ما لهو صامتون ولا ناطق فالناطق الحیوان و صامت ما سوا. صحاح جلد 4 صفحه 1559. تو المحکم داره ما له صامتون ولا ناطق از صامت از ذهب و الفضه، نه مطلق غیر حیوان، خصوص ذهب و فضه. و ناطق الحیوان در محکم جلد 8 صفحه 297. در ابن سکیت تعبیرش این هست که در المخصص جلد 2 صفحه 147 از ابن سکیت نقل کرده ما له صامتون ولا ناطق از صامت الموات و ناطق الحیوان لا یستعمل الا فی الجهد، ای انه لا یقال له صامتون و ناطق. حالا اون بحثی که لا یستعمل الا فی الجهد، احتمالاً مرادش اینه که صامت و ناطق رو با هم دیگه بخوام به کار ببرن، ولی صامت تنهایی رو در عبارت‌های مثبت به کار بردن. احتمالاً میگه این لهو صامتون و ناطق با هم دیگه بخوام به کار ببرن مرسوم نیست، در مقام منفی صامت و ناطق رو با هم به کار میبرن. حالا هم مثالای حال براتون بدنم بعضی مثالاشو در روایات میخونم که کلمه صامت به کار رفته در جملات مثبت. همین روایت مورد بحث ما التلیس علیه فلعین و صامت شیئونه در جمله منفیه، ولی در عبارتهای مثبت هم به کار رفته. حالا من عبارتهای مثبت رو هم براتون میخونم. عرض کنم خدمت شما، بعضی از لغویون هر دو تفسیر را آوردن، یه جا این تفسیر را آوردن یه جا اون تفسیر را آوردن، مثل شمس العلوم. شمس العلوم یه جا میگه یقال ما له ناطق ولا صامت ای مالون بعد ای مالون، بعد میگه فصامت از ذهب و الفضه و ناطق الحیوان. ابتدا که میگه ما له دفع شما در میکن ناطقون ولا صامت، میگه ای مالون، یعنی کل با این عبارت همه مال داشتن رو و تفسیر که میکنه میگه فصامت از ذهب و الفضه و ناطق الحیوان. این تو شمس العلوم جلد 6 صفحه 3821. در جلد 10 صفحه 1644 اینجور داره: یقال ما له صامتون ولا ناطق فصامت ما سوى الحیوان من المال و ناطق الحیوان. تاج العروس هم باز مختلف نقل کرده. یه جا تاج العروس جلد 3 صفحه 85 میگه من المجاز ما له صامتون ولا ناطق الصامت من المال الذهب والفضه و ناطق من الحیوان من الابل و الغنم ای لیس له شیئون. تاج العروس جلد 3 صفحه 85. ولی تو جلد 13 صفحه 459 اینجوری داره: من المجاز قولهم ما له ناطق ولا صامت ای حیوان ولا غیره هو من المال فالناطق الحیوان و صامت ما سوا و قیل الصامت از ذهب و الفضه. این هم این عبارت. این در لسان العرب بعضی از این عبارت ها هم داره. عبارت تازهی که تو لسان العرب هست دو تا عبارت هست که من یادداشت کردم. در لسان العرب جلد 10 صفحه 354 میگه قولهم ما له صامتون ولا ناطق فالناطق الحیوان و صامت ما سواه و قیل الصامت از ذهب و الفضه و الجوهر. جوهر هم اضافه کرده و ناطق الحیوان من الرقیق و غیره. نکته ای که اضافه کرده این حیوانی که اینجا میگم به اصطلاح برده ها رو هم شامل میشه، لازم نیست حیوان در مقابل انسان باشه. من الرقیق و غیره سمی ناطقا لصوته. این لسان العرب جلد 10 صفحه 354. لسان العرب جلد 14 صفحه 449 این هست: ابن العربی جا به ما سعا و صمت، سعا و صاد و همزه، جا به ما سعا و صمت ای یعنی جا، میگه سعا یعنی صوت صدادار باشه، یعنی جا به شات و الابل و ما صمت به ذهب و الفضه. الاسعین از ابن عربی نقل میکنه، ولی الاسمعی میگه که الاسمعی میگه السائی، همون سعایی که اونجا هست، سائی با صاد و همزه، کل مال من الحیوان مثل الرقیق و الدواب و الصامت مثل الاثواب و الورق و سمی صامتن لانه لا روح له. لسان العرب جلد 14 صفحه 449. البته ظاهر لا روح له این هست که در مقابل حیوان هست و مثلا گیاهان و این هم چون روح ندارن رو شامل نمیشه. یه تعبیری در مجمع البحرین هست، من فکر میکنم این تعبیر تعبیر خوبیه، نمیدونم از غیر مجمع البحرین من ندیدم این تعبیر در جایی. مجمع البحرین جلد 2 صفحه 209 میگه المال و صامت از ذهب و الفضه. یک بعدش میگه و هو خلاف و ناطق و هو الحیوان، یعنی یک اطلاق دیگه دو تا تفسیر داره میکنه. بعد میگه و اکثر و ما یطلق از یطلق الصامت علی الجماد و ناطق علی الحیوان، ولو عرض کنم صامت به معنای مقابل حیوانه ولی بر جماد اطلاق میشه، بر گیاهان اطلاق نمیشه، که نه بر اشجار و غلات و امثال اینها اطلاق نمیشه. شاید به اعتبار بعد از روایات ما هست که ایشون این تفسیر رو کرده، چون ما رو تو این روایات صامت رو در مقابل غلات قرار داده، غلات رو جز صامت نگرفته. این فعمل غلات فعلیه صدقه واجبه، که این یا به اعتبار این هست که صامت به معنای ذهب و فضه است و در نتیجه غلات ازش خارجه، یا به این اعتبار هست که صامت به معنای جماده، یعنی اون یا اون لاروحله هم مراد از لاروحله اعم از روح نباتی رو هم مثلا شامل بشه که در مقابل نبات هم بخواد به کار بره. حالا این عبارت های اینها، من در روایات که نگاه کردم، روایات به نظر میرسه دو تا روایت من دیدم کلمه صامت درش به کار رفته و به خصوص یک روایتش تقریبا روشن هست که مراد از صامت مطلق غیر حیوان نیست، مراد از صامت مثلا ذهب و فضه است. در کافی جلد 5 صفحه 91 رقم 2 میگه ما یخلف الرجل شیئا اشد علی من المال صامت کیف یصنع به قال یجعله فی البستان و الدار. خب بستان و دار غیر از حیوان دیگه، ولی کنه بستان و دار مستاق مال صامت نیستند. مال صامت یه چیزی است که بستان و دار رو شامل نمیشه. این اطلاق متناسب با همون معنایی هست که تو روایه تو بعضی از کلمات لغویون بود که ذهب و فضه به کار برده بودن.
توی فقیه حائط هم داره اینا.
چی؟
فقیه علاوه بر بستان و دار حائط هم داره.
بله.
بازداردش
اینا. حائط همون بستانه. با حائط بستان، حائط مراد به اصطلاح باغ هست در مقابل عرض کنم باغ که دیواردار هست، هم بستان هم در واقع همونه، با بستان تفاوتی نداره. حائط، حائط در مقابل مزرعه است. مزرعه نوعاً خب دیوار نداشته، برخلاف باغ که دیوار داشته و بستان، بستان و حائط یکی هن. حالا اونجا چطور شده اون احتمال میدم که عطف تفسیری بوده که در حاشیه برای بستان رو حائط معنا کردن، چون بستان اصلش فارسیه، همین بستان فارسیه، حائط در عربی بیشتر مستعمل بوده. فکر میکنم بله بله همین عرض کردم. حالا اون حائط رو به بستان معنا کرده، ممکنه حالا بستان رو کسی به حائط معنا کرده باشه علی تعبیر. خب عرض کنم خدمت شما بستان و حائط به یه معنا هستن و اینجوری. یه روایت که این ازش استفاده میشه که ظاهراً به همون معنای ذهب و فضه است که کلمات لغویون به کار رفته. یه تعبیر دیگه هم هست اون ولو به این صراحت نیست، ولی اینم با ذهب و فضه بیشتر تناسب داره. انا ابی ابراهیم علیه السلام میگه کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیئون قال قلت و من رکاز قال الصامت المنقوش. صامت یعنی ذهب و فضه، منقوش یعنی نقشدار، یعنی مسکوک، یه بسه طلا و نقره‌ای که مسکوک باشه توش زکات هست. طلا و نقره تا وقتی که مسکوک نباشه زکات نداره. ثم قال اذا اردت ذلك فسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضه شيء من الزکات. به صورت از سکه بودن در بیار، آبش کن، تبدیل کن به شمش. شمش طلا و شمش نقره اینها زکات ندارن اگه میخوای زکات بهش تعلق نگیره. خب این مجموعاً اون مقداری که البته تو این روایت تعبیر غلات رو خارج قرار داده، این که غلات رو خارج قرار داده به احتمال زیاد اون معنایی که در نوع کتاب‌های لغت وجود داره ذهب و فضه هست یا مطلق غیر حیوان. مطلق غیر حیوان رو این حالا کدوم یکی از این دوتا، البته اگر مطلق غیر حیوان باشه غلات رو هم شامل میشه، این باید مراد همین ذهب و فضه باشه که در این روایت وارد شده. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته اینه که یه مطلب مرحوم آقای حکیم دارن که اگه یه روایت عرض کنم خدمت شما صدرش یک مفهومی داشته باشه و ذیل با اون مفهوم یک نحوه تنافی داشته باشه. ذیل حمل میشه بر این که در مقام بیان عهد مصادیق صدر هست. اینجا اگر مراد از مال و صامت مطلق غیر حالا مطلق غیر حیوان باشه، هم ذهب و فضه مثلا باشه، مراد از مال صامت ذهب و فضه باشه، که انه این روایت میگه که لیس علی مال الیتیم فلعین و المال صامت شیئون، در مقام نفی زکات فقط زکات رو در مال صامت، حالا اون عین رو هم تو پاورقی معنا میکنه العین مازوره و من الدنانیر و العین النقد، یعنی طلا و نقره مسکوک، که اون وقت صامت که در مقابل این هست عطف عام بخواسته، بخواد بگه در مسکوک و ذهب و فضه که حالا ولو غیر مسکوک هم باشه برش شیء نیست. حالا من اونو البته مراجعه نکردم ببینم که این عین به معنای دیگری میتونیم اینجا بگیریم یا نمیگیریم، اون یه قدری در مورد عینش نیاز به مطالعه داره، ولی غرضم این نکته است که این روایت به هر حال ازش استفاده میشه که گفته که در ذهب و فضه زکات نیست، در مال یتیم در ذهب و فضه زکات نیست. این که تقیید کرده به ذهب و فضه، ممکنه ما بگیم که این در مقام مفهومه، مفهومش این هست که در غیر ذهب و فضه ولو مواشی باشه، غلات باشه، زکات هست. پس اون فعمل غلات فإن علیها الصدقه واجبتون، اون چیه؟ من وای حکیم ایشون عقیدهشون این هست که در اینجور موارد ذیل رو به معنای عهد مصادیق صدر قرار میدن، که نه صدر میگه که در ذهب و فضه زکات نیست، در غیر ذهب و فضه زکات هست، یکی از مصادیق غیر ذهب و فضه غلات هست، ایشون اینجوری معنا میکنن و در مواردی روایات رو به این نحو معنا میکنن. حاج آقا میفرمودن نه، این معلوم نیست که اینجوری باشه، ممکنه اون ذیل قرینه باشه بر اینکه مقسم خصوص یعنی ذهب و فضه و غلات هست، اصلا مواشی در محل صحبت امام علیه السلام نبوده و امام علیه السلام حکم ذهب و فضه و غلات رو خواستن بیان کنن، مواشی رو حکمش رو در کلام امام علیه السلام چیز نباشه. اون در مثلا روایت هست میگه که اذا در بحث تعدد در قسل میگه اذا قسلته فی المرکنه فمرتین و اذا قسلته فی ما انجار فمرتن واحده. خب اینجا گفتن که مثلا از اون روایتی که اذا قسلته فی المرکنه فمرتین، که در مقام بیان هست که تعدد رو فقط در مرکن ذکر کرده، که در مقام بیان هست اگر قرار بود مثلا در غیر مرکن تعدد معتبر باشه باید ذکر میکرد، اون در مقام بیان ما یعتبر و فیه تعدد چون بر اومده ازش استفاده میشه که در غیر مرکن تعدد معتبر نیست، بنابراین در کر تعدد معتبر نیست و ذکر جاری در ذیل روایت از باب احد مصادیق مفهوم صدره. اینجا برام آقای حکیم اینجوری بیان فرمودن، ولی حاج آقا میفرمودن نه، اینجا در این مقام هست که امام علیه السلام فقط میخواد حکم مرکن و ماجاری رو بیان کنه، علتی که فقط حکم این دوتا رو میخواد بیان کنه اینه که اون زمانها هیچ وقت نمیرفتن در ماء کر لباس بشورن، لباس رو یا تو لگن میشستن یا سر چشمه میشستن، آب راکد کر رو که نمیرفتن لباس بشورن خرابش کنن، توی انبار بخوان آب لباس بشورن، توی حوضی باشه، اون چون به اصطلاح جاری های اون شکلی که مثلا استخری امثال اینها باشه اونها جاری بودن، استخراشون استخری بوده که از یه طرف آب وارد می‌شده، از اون طرف آب خارج می‌شده، اونها جاری بودن. یک استخری باشه که جنبه جاری نداشته باشه، اونها آبش راکد باشه، اون هیچ وقت بر اون لباس نمی‌شون، بر این نگه می‌داشتن که آبش خراب نشه. به معنی که دو تا لباس بشوری این آبش که ضایع میشه. و اینی که هیچ وقت سابقام که تو خونه ها آب لوله کشی نبوده، حوض رو پر میکردن، تو خود حوض که لباس نمیشستن، حوض آب میآوردن بیرون، پاشویه داشته، تو پاشویه میشستن، یعنی تو مرکن و امثال اینها. اینه که اصلا غسل در کر مطرح نبوده، کری که جاری نباشه که بله
اول
نه، به طور متعارف اینجور نبوده. استخرهایی که وجود داشته، استخرهای کشاورزی از یه طرف آب وارد میشه، از یه طرف خارج میشه. متعارف استخر کشاورزی این هست که در مسیر آب یک جوب استخر میذارن، از یه طرف آب داخل میشه، از یه طرف خارج میشه، هم به خاطر اینکه آب نگهداری میشه، گاهی قد استخر به خاطر اینکه ماهی اونجا توش پرورش بدن، ولی پرورش ماهی هم سال اینا، ولی آبش جریان داره. اون چیز
آب خراب
میشه، آب خراب میشه. علتی که چیز هست آب از اینه که در جایی که آب جاری وجود نداره، مثلا خونه هایی که آب جاری وجود نداشت، هر یه مدت یه بار آب توش تهیه میکردن، اونها خیلی مواظب بودن که این آب کثیف نشه، روش یه چیز میذاشتن، یه خیلی وقتا مثلا یه دونه چوب میذاشتن که آتشخال توش ریخته نشه، امثال اینها. هیچ وقت تو این شکلها متعارف نبوده که در یه همچی آب کر غیر جاری بخوان لباس بشورن. علتی که امام علیه السلام وارد بحث کر نشده، چون به متعارف ناظر بوده. متعارف یا شستشو در مرکن بوده یا شستشو در ماه جاری بوده، امثال اینا. البته در این روایت یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که مگه مواشی متعارف نبوده؟ چرا امام علیه السلام به مواشی نپرداخته؟ یه خودش یه سوال هست که چرا امام علیه السلام به مواشی نپرداخته؟ این ممکنه، حالا من اینو فعلا در حد سوال طرح میکنم، شاید کسی بگه این معناش عام است، سکه مسکوکه. این رو مراجعه من نشد یه مقدار رو این کار کنم، ببینم که از جهت تطبیقات و مثالها و لغوی، هم قول لغویین هم مثالاش، اینو رفقا کار کنم، منم نگاه میکنم ببینم که در مورد این ما میتونیم این رو یه معنی عام بگیریم که مواشی هم شامل بشه. چون یکی از مشکلاتی که در مورد این روایت هست که حکم مواشی چیه؟ مواشی داخل حکم غلات رو داره یا حکم این رو داره؟ تو کلامات شارحین حدیث مورد کلام هم قرار گرفته. حالا این باشه، اینو بعداً رفقا کار بکنن و بحث رو بعداً ادامه خواهیم داد. من امروز یه مقدار بحث جانبی میخوام هم بحث دیگه بکنم، به تناسب یه روایتی رو میخوام بخونم. بعضی از عامه و حتی بزرگان عامه گاهی اوقات روایت هایی که نقل کردن، این روایت هایی است که توهین صریح به پیغمبر هست، ولی اینها یا به جهت اینکه چون در فضائل بزرگانشون بوده، این محبتی که نسبت به بزرگانشون داشته، اینها رو یا غافل شدن یا بی‌اعتنا بودن، خیلی براشون مهم نبوده که اینها توهین به پیغمبر باشه. علتش اینه که حب و کشی یومی و یوسم باعث می شده که خیلی وقتا اصلا براشون اهمیت نداشته باشه. من حالا یه روایت رو می خونم و یه توضیح می خوام در مورد این روایت بدم. این روایت روایتی است که در منابع زیادی از عامه وارد شده، که مسند احمد هست با دو طریق، جلد 33 صفحه 135 و 130، الادب المفرد جلد 1 صفحه 177، فضائل الصحابه جلد 1 صفحه 260، استلقابه جلد یک صفحه 54 و منابع دیگه‌ای که من حالا همش یادداشت نکردم. من حالا عبارتی که در مسند احمد جلد 33 صفحه 135 هست میخونم، از اسود ابن سریع نقل شده، میگه ان الاسود ابن سریع قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله انی قد حمدت ربی تبارک و تعالی به محامد و مدحن و ایاک. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما ان ربک تبارک و تعالی یحب المدح. تو بعضی نقلاش یحب الحمد، حالا با به اصطلاح فرق نداره چون هم محامد داره هم مدح داره. حالا هات ممتدحت بهی ربک قال فجعلت انشده. حالا این اسد ابن سری شاعر بوده و شعری گفته بوده، میگه فجعلت انشده، شروع کردم شعر رو برای حضرت خواندن. فجاء رجل فاستأذن، شخص وارد شد، در وصفش میگه ادلم توال، توال تو بعضی نقلا هست بعضی نقلا نیست، اصلع اعصر ایسر. ادلم رو میگن اطویل الاسود، اینی که تو توال تو بعضی نقل ها هست بعضی نقل ها نیست، چون تو خود ادلم توال بودن خابیده، بزرگ درشت سیاه چهره، اصلع یعنی موی جلوی سرش ریخته. اعصر ایسر، اعصر ایسر شایدم اعصر یسر باشه، تو المنجد دیدم نوشته الاعصر الذي يعمل بشماله یقال فلانون اعصر یسر ای یعمل بیدیه جمیعا، شخصی که خیلی گنده با دو دستش کار میکنه و اینها، نشانگر یک نوع زخم بودن و هیکلی بود، کسی خیلی قوی یا قدرتمند، این اعصر ایسر نشانه اونه. قال فستن صالحو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که نه حالا پیغمبرش ترسید، و وصف لنا ابو سلمه کیفستن سته، ابو سلمه راوی روایت این وصف کرد که پیغمبر چجوری ساکت کرد، طلب سکوت کرد. توی این طلب سکوت تو بعض نقلها تو استلقابه داره پیغمبر فرمود دوتا سین گذاشته، تو فضائل الصحابه میگه پیغمبر گفته اس اس. توی مسند احمد جلد 33 صفحه 130 نوشته بیین 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 بیین، باید تصریف سین سین باشه، همون سین سینه که در استلقابه نقل شده. تو بعضی از نقل ها الان یادداشت نکردم کدوم بود، نوشته پیغمبر فرمود اسکت اسکت، ظاهرا همین سینی که ما میگیم همین رو هست. تو چیز تو همین نقلی که داشتم میخوندم میگه وصف لنا ابو سلمه کیفستن ستهو قال کما سن ابلهر، گربه رو چجوری میخوان ساکتش کنن؟ اینجوری. فدخل الرجل فتکلم ساعتا ثم خرج ثم اخذت انشده ایضا ثم رجع بعده فاستنستني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و وصف او ایضا فقلت یا رسول الله من ذا الذی استنستني له فقال هذا رجل لا يحب الباطل هازا عمر بن الخطاب، این کسی است که از باطل خوشش نمیاد. حاجا میفرمودن که این معنیش اینه که ما که نعوذ بالله از الواتیم، از ما اهل گرده هستیم و اهل باطل هستیم و امثال اینا، این کسی است که از باطل به اصطلاح خوشش نمیاد و امثال اینها. این روایت روایتی از صدر و ذیلش با هم تناقض داره، میگه خداوند انی قد حمدت ربی تبارک و تعالی به محامد و مدهن و ایاک، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما ان ربک و تعالی تبارک و تعالی یحب المدح، خدا مدح دوست داره، خدا مثلا باطل دوست داره، مراد این هست که این باطل، این متنی که شما دارید میخونید، خدا دوست داره باطلو، پیغمبر دوست داره باطلو، هازا رجل لا یحب الباطل عمر بن الخطاب. این واقعا چجوری میشه این روایت رو معنا کرد؟ تو یک ابو اسحاق هوینی، نمیدونم کیه، این یه کتابی داره به نام النافله فی الاحادیث الضعیفه و الباطله، جلد 2 صفحه 55، این روایت رو ذیلش میگه: ثم انی ارى ان فی المتن نکاره و هی امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. سنیه، حالا من صلی الله علیه و آله‌اشو خودم اضافه میکنم، ولی تو این خیلی این حال نداره. و هی امر النبی صلی الله علیه و آله للاسود بالامساک عن ارشاد الشعر عند دخول عمر معللا ذلك بانه رجل لا يحب الباطل، فالنبی صلی الله علیه و آله اولا به هجر الباطل. یعنی قرار باطل باشه، خب پیغمبر چرا باطل رو چیز کرد؟ بعد ادامهش میگه که شعر دو قسم داشتیم، حق داشتیم باطل داشتیم. از روایت صحه که شعر ان من الشعر لحکمت، حکمت هست و امثال اینا، این شعر که الزاماً شعر باطل نیست که اینها وجود داره. در حلیت الاولیاء ابی نعیم جلد 1 صفحه 46 مراجعه کنید، یک معنای بیمزه خندداری در مورد معنا کرده، میگه این هزار جن لایب الباطل، میخواد بگه که شما اگه عادت کردید به شعر خوندن، این عمر ناراحت میشه که چون میگه شون شعر بخونید در جاهای دیگه هم نه که این شعر باطله ها، شعر باطل نیست، ولی این اینقدر حساسه که شعر بخونید، میگه شما شعر که بخونید دهنتون عادت میکنه به باطل، ولی اینجا شعر شعر حقه، جاهای دیگه شعر باطل میخونید و امثال اینا، ولی این باطل نیست، این حقه. و خب میبینه که صدر و ذیل روایت رو نمیشه با هم دیگه جور کرد. حاج آقا میفهمیدن ببینید اصلا این محدثینی که اینا رو نقل کردن هیچ بهشون بر نخورده که ای بابا به پیغمبر توهین شد، به پیغمبر توهین شد، هیچ اصلا هیچ. ولی حالا من یه عبارت دیگه بیارم، وقتی به سرانشون توهین تلقی میکنن که توهین شده چیکار میکنن؟ این تو ضعفای کبیر عقیلی جلد 5 صفحه 351 این هست: کان زید بن المبارک لازم عبدالرزاق فاکثر عنه ثم خرق یا خرق کتبه و لازم محمد بن ثور ثقیل له فی ذا. این زید بن مبارک کسی است در شرح حالش گفتن که ثقتون عابد، خیلی اهل عابد بوده، کتاب زهد هم داره، زهدش معروف است و اینها چاپم شده. کان زید بن المبارک لازم عبدالرزاق فاکثر عنه ثم خرق یا خرق کتبه و لازم محمد بن ثور ثقیل له فی ذلک. خب چطور شد که از عبدالرزاق دست کشیدی و کتاب تان پاره کردی و امثال اینا؟ فقال کننا عند عبدالرزاق فحدثنا به حدیث معمر عن الزهری. نمیدونم معمر معمر تلفظش هر دو شونش داریم، ولی اینو نمیدونم تلفظش کدومه. عن الزهری عن مالک ابن اوس ابن الحدثان الحدیث الطویل فلما قرأ. این مالک ابن اوس ابن حدثان یه روایت مفصلی است و منابع اهل تفنن مفصلش مختصرش وارد شده که میگه که حضرت علی و عباس آمدن از پیش عمر مطالبه میراث کردند. عمر گفتش که عجب آدمایی هستید، اومدید مطالبه میراث میکنید، مگه نمیدونید ابوبکر گفته که پیغمبر گفته انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه و این حرفا چیه؟ و این اصل روایت مفصلی است که من حالا به اون روایت مفصل کار ندارم. این مالک ابن اوس ابن حدثان یه آدم مزخرفیه، همون اعرابی جلف که تو بعضی روایات ما یا بوالون علا عقبه و امثالینا، همین مالک ابن اوسه یا اوس ابن حدثان، تو بعضی تیداش اوس ابن حدثانه، کسی است که شهادت داده برای اینکه برای گرفتن فدک از حضرت زهرا این شهادت داده و امثال اینها. و حالا اونش بماند، اون خود این روایت رو در مقام بحث از اون روایت نیستن، خودشون بحث مفصلی داره اینها. هر ازم نکته دیگه هست اینجا، میگه فلما قرأ قول عمر لعلی و العباس فجئت انت تطلب میراثک من ابن اخیک و جا هازا یطلب میراث امرأته من ابیها. قال عبدالرزاق انظروا الی الانوک، انوک این احمق، یقول تطلب انت میراثک من ابن اخیک و یطلب هازا میراث امرأته من ابیها، الا یقول رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه، خطاب به عمر میکنه، میگه این احمق سرش نمیشه که این جملهش توهین به پیغمبره، چطور اسم پیغمبر نمیاره؟ میگه تطلب انت میراثه، که به خطاب به عباس میگه، میگه تو اومدی میراث برادرزادتو بگیری، این آقام اومده میراث برای زنش بگیره، میراث از پدرش. بابا این برادرزاده و این پدر رسول اللهه، چرا رسول الله تعبیر نمی کنی؟ این چه تعبیریه؟ چه اینقدر توهین آمیز تعبیر میکنه؟ احمق. میگه این کلمه احمق رو که شنیدم به عمر گفت دیگه تموم شد. قال زید بن المبارک فقمت فلم اعد الیه ولا ارضی عنه حدیثا ابدا. به پیغمبر توهین میشه؟ هیچ. حالا این به عمر توهین بشه، توهینی که در مقام دفاع از رسول الله، حالا درست غلط من امکان ندارم که عبدالرزاق در این اعتراضش محق هست یا محق نیست، اون کار ندارم. بحث من اینه، این احساس که شخصی در مقام دفاع از پیغمبر توهین بکنه به بزرگانشون، این توهین دیگه بخشودنی نیست، دیگه باید همه روایتاشو بشوریم، کتابهاشو به اصطلاح خرق کنیم، امثال اینا. اینه چیه؟ اصل قضیه این هست که اینا محبت بزرگانشون اینقدر در قلبشون جایگیر شده، حب و کشه یومی و یوسن، اصلا یا نمیفهمن بعضی چیزا توهین هست، یا میفهمن بهشون مهم نیست که توهین باشه یا نباشه. اینه که تو این قضایای اخیرم که اتفاق افتاده، این که مثلا این جملات توهین به اهل بیت پیغمبر هست یا نمیفهمن، برایشون مهم نیست. همین مقداری که در مقام چیز مشروعیت خلفاشون بخوان استدلال کنن کافیه، یا توهین باشه یا نباشه، یا اصلا یعنی این بحث اصلی این هست. و جالب اینجاست، بعد میان مقایسه میکنن این رو با گفته که حضرت الله وحید دارن، که داستان حضرت مریم و توهینی که اونجا رخ داده. ببینید بابا، داستان حضرت مریم اینه، یک توهینی دشمنان کردن، کفار کردن، توهینی که انقدر برای حضرت مریم سنگینه که آرزوی مرگی میکنه، لیتنی مت قبل، یه همچی توهین سنگینی. ایشون میفرمایند که این توهین رو که به دامن حضرت مریم رو گرفته و پرش حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیهم السلام رو گرفته، که این ایام تولد حضرت مسیح هم بود بنابر نقلی که اینا مثلا بوده، خب ایشون میفرماید که این توهین فقط به وسیله قرآن میشه پاسخشو داد، و الا از تورات و انجیل و اینجور چیزها، از انجیل نمیشه ما پاسخ این توهین رو و این بهتانی که به حضرت عیسی و به مادر صدیقشون وارد کردن، این توهین رو با انجیل نمیشه پاسخ داد، فقط با قرآن میشه پاسخ داد. و همین جهت هم بوده که وقتی در اون قضیه مهاجرینی که به حبشه میرن در مقابل به اصطلاح نجاشی سوره مریم خونده میشه، براش خیلی جالب میاد. علتش اینه که سوره مریم هست که میتواند دامن حضرت مریم رو از اون بهتانی که به ایشون بسته بودند پاک کنه. خب این یه داستان، یه بهتان موجودی که بهتان سنگین رو، ایشون میگه این بهتان رو فقط قرآن، و کسی که میخواد قرآن رو آتش بزنه نمیفهمه، با آتش زدن قرآن دامنه اون بهتانی که به حضرت مریم زده شده رو نمیشه پاک کرد. و اون ولی مگه با اهل بیت عصمت و طهارت
کسی بهتانی زده غیر از اینکه شما دارید با این حرفاتون کنه یک نوع تهمتی رو مطرح میکنید. ببینید یه داستانی براتون نقل بکنم. سید مهدی شجاعی، نویسنده مذهبی معروف که کشتی پهلو گرفتش خب معروفه و کتابهای دیگری که در دادستان از ایشون شکایت کرد به عنوان اینکه ایشون چیزه یک نشریه داشت منو نیستان، شکایت کرد به اینکه ایشون نشریه منتشر کرده که درش چیزه ضد اخلاقی داره، یک داستانی هست ضد اخلاقی، و ایشون محاکمه کردن دادگاهشون تبرئه کرد. سید مهدی شجاعی نشریه نیستانشو بست، گفت من ولی در این دادگاه تبرئه شدم، ولی این که دادستان ما در این حد باشه که بیاد من رو به اتهام ضد اخلاق، منی که همیشه نویسنده مذهبی بودم و غیر از نویسنده مذهبی کار دیگه نمی کردم، اصل دغدغه من مذهب بوده، منو اصلا به عنوان متهم بکنن، ولی دادگاه تبرئه‌اش کرد. بعد از اون دیگه نیستان رو تعطیل کرد. بعضی چیزا اصلا طرحش توهینه، بحث سر این نیست که این آقا میخواد بگه که نعوذ بالله ائمه معصومین صلوات الله علیه مثلا چیز هستن یا نیستن، اون حرفا که به اینا نیومده، ولی اصل طرح این قضایا توهینه. علت اینه که اینا تو این توهینا نمیفهمن، یا نمیفهمن یا بهشون مهم نیست. مهم اینه که سرانشون رو بخوان براشون مشروعیت ببخشن، همین که مشروعیت بخشیدن دیگه حالا بقیهش مهم نیست. عرض میکنم این شما این نقل، اینی که میگم کسانی مثل ابن عسیر در اسطلقابه، در احمد ابن حنبل، امثال اینا رو نقل میکنه، هیچ مشکلی نمیزنه که پیغمبر چطور داره توهین بهش میشه، تعبیرات ببینید چه شکلیه. ولی زید ابن مبارک به محضی که توهین به خلفاشون رو میشنوه چه میکنه؟ توهینه. من این برخورد به علت اینه که یه تعبیری زراره داره تو شرحال زراره توی ارث. ببینید اون تعبیر چیز میگه که در مورد بعضی از مسائل ارث از اینا سوال میکنیم، ازشون سوال میکنین، میگن که این مطلب رو کی گفته؟ آیا در قرآن هست؟ میگن نه. میگه در سنت هست؟ میگن سنت پیغمبر هست؟ میگه نه. میگه پس در کجا هست؟ میگه سنت و فلان و فلان. اصل قضیه، مشکل قضیه این هست که بسیار از آقایون براشون بزرگانشون اهمیتشون از اهل بیت پیغمبر مهمتره. اهمیتشون، حالا اهل بیت پیغمبر این وسط بهشون توهین بشه مهم نیست، یا نمیفهمند یا مهم نیست، یا اینجور تعبیرات توهین آمیز رو تعبیر میکنن و بعدم ادامهش میدن دیگه بس علیه تمام داستانها رو. انشالله خداوند ما رو. ولی یه نکته ای رو من اینجا هم زمینه بکنم، یادم رفت قبل از این بگم، این اسود ابن سریعی که روایتشو نقل کردم تو شرحالش تو تهذیب الکمال میگه کان شاعرن محسنن قاصا و هو اول من قص فی مسجد البصره. یکی از مشکلات اصلا تاریخی ما همین قصاصین بودن. قصاصین کسایی که میرفتن بالای منبر قصه سرایی میکردن. مشکل ما، مشکل این قصاصینه است که در طول تاریخ پدر اسلام رو این قصاصینه قصه پرداز آوردن. آقای رسول جعفریان کتابی داره در مورد نقش قصه پردازان در تاریخ اسلام و این چه داستانهایی که این قصاصین و جعلیاتی که این قصاصین نکردند و امثال اینها. مشکل بسیاری از اینها اینه که بعضی چیزها روایتهای قصاصینه، روایتهای قصاصین جای روایتهای محدثین واقعی که براشون تقید داشتن رو گرفته. خداوند انشالله به همه ما توفیق بده که همیشه محبت اهل بیت در قلب هامون جاگیر باشه و تا دامنه قیامت در ما و نسل ما دشمن اهل بیت قرار نده و تعصب رو. ببینید حب به کورکورانه تعصبه، حب به کورکورانه یعنی شخصی که
نمیدونه داره چیکار میکنه. خیلی ها ولو چیزایی که تعبیرات میکنن شاید یا نمیخواد، ولی به هر حال چنان حب کور این شخص رو کر و کور کرده که توهین به پیغمبر رو درک نمیکنه، اصلا براش اهمیت نداره که توهین. یه تعبیر سید محمد باقر حجت داره، سید محمد باقر حجت یک مطلبی داره، یک شعری داره، میگه خب که تو جوری از دریا هم داستانش اومده، من حالا داستان وقت گذشته داستانشو نمیخوام نقل کنم، ولی خودمون شعر رو میخوام نقل کنم که ایشون اول یا امیما گفته بود، بعد خوابی که از زهرا دیده بود گفته بود یا امیما چرا میگی یا همیرا بکن، که شعرش اینه. حالا میگه فیا همیرا سبک محرمو لعجل عینن الف عینن تکرمو، به خاطر یک شخص هزار شخص احترام میشن.